هر کس هر جای دنیا، نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سپید، ای لاله سرخ،
از رادیو فرهنگ برنامه زندگی مجله انقلاب تقدیم به شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مجله انقلاب امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا هم ایام الله دهه فجر رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. در مجله انقلاب امروز قرار هست که در مورد وقایعی که در دوران انقلاب صورت گرفت صحبت بکنیم، به خصوص 40 شهدای قم در تبریز و شهادت مردم تبریز، و بعد هم 40 مردم تبریز در یزد برگزار میشه و شهادت مردم یزد رو به همراه داره. دوست داریم که شما دوستان عزیز مخاطب مجله انقلاب هم با ما همراهی بکنید، واگویه هاتون رو درباره این ایام با ما به اشتراک بذارید. دو شماره تلفن مجله انقلاب در اختیارتون، یادداشت کنید: 220-485 و 220-58-800. پس قرار بر اینه که در مجله انقلاب امروز واگویه هاتون رو درباره این ایام، یعنی ایام الله دهه فجر، با ما به اشتراک بگذارید. پیامک هم میتونید ارسال بکنید، سامانه پیامکی ما هم 30558. به گزارش ساواک در تظاهرات اعتراضی تبریز 581 نفر دستگیر شدند، 9 نفر کشته، 118 نفر زخمی، 3 دستگاه تانک، 2 سینما، 1 هتل، کاخ جوانان، حزب رستاخیز و چند خودروی شخصی و دولتی هم به آتش کشیده شد. چند روز بعد شمار کشتگان تبریز به 13 نفر رسید. در این اعتراض برای نخستین بار پس از وقایع 15 خرداد سال 1342 ارتش برای مهار کردن اوضاع مستقیما وارد درگیری شد. همچنین شعار مرگ بر شاه برای اولین بار در این قیام سر داده شد. چهل روز پس از این رویداد در دهم فروردین سال 1357 انقلابیون شهرهای اصفهان، شیراز، یزد، جهرم و اهواز هم به مناسبت چهلمین روز کشته شدگان تبریز تجمع اعتراض کردند که باعث کشته شدن عده‌ای دیگر در اون شهرها شد. این اعتراضات سراسری در نهایت به توجه رسانه‌های خارجی به اعتراضات ایران انجامید. پس از چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات در 17 دی سال 1356 که توهین به امام خمینی رحمت الله علیه بود، گروهی از روحانیون و مردم شهر قم به اون واکنش نشون دادن و در 19 دی تظاهرات کردند. در جریان این تظاهرات که خدمتون عرض کردم در 19 دی ماه برگزار شد، نیروهای وابسته به شاه عده‌ای رو کشتند. 40 روز هم پس از این ماجرا در 29 بهمن سال 1356 انقلابی‌های تبریز همزمان با شهرهای دیگه ایران قصد برگزاری مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات قم رو داشتند. خیلی ممنون که همراه هستید با مجله انقلاب و قرار شد که شما عزیزان واگویه هاتون رو درباره این ایام، یعنی ایام الله دهه فجر، با ما به اشتراک بگذارید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. خب مثل همیشه در مجلمون، یعنی مجله انقلاب، مهمان داریم، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما اصفهان.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم مجله انقلاب سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم آقای مختاری اصفهانی. در هر شماره از مجله انقلابمون از شما یک نکته در مورد انقلاب میشنویم، نکته امروز چه است؟
امروز حالا موضوع برنامه شام راجع به شلوم هایی هستش که در فرایند انقلاب اسلامی خیلی مؤثر بود. در واقع این شلوم ها همین بهره‌گیری از سنت مذهبی اربعین بود که باعث شد که روند انقلاب هم مستمر باشه و همین که سرعت بگیره. و در مورد چلومی که در تبریز برگزار شد، این نکته جالب توجه است که در همون دوره ما می‌بینیم که دو سه روز بعد از در واقع تظاهرات مردم تبریز در 29 بهمن سال 56، حزب رستاخیز یک راهپیمایی رو ترتیب میده که بگه که در واقع اونهایی که در راهپیمایی 29 بهمن تبریز شرکت داشتن، اینها مردم نبودن، یک سری خرابکار بودن و سعی میکنه که یک سری نیرو رو بیاره اونها رو بسیج بکنه در مقابله با اون راهپیمایی. امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، اینها هم در اون راهپیمایی شرکت میکنن. اما واقعیت جامعه ایران اون بود که راهپیمایی و تظاهرات اصلی همون راهپیمایی و تظاهراتی بود که در 29 بهمن برگزار شده بود و راهپیمایی اسفند 56 در واقع یک راهپیمایی فرمایشی و حاکمیتی بود که سعی کرده بودن نیروهای مختلف را از جاهایی بیارن. و نکته ای که حالا در پیوند با این موضوع میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این هست که رژیم پهلوی تا سال 56 نمیخواست باور کنه که هسته اصلی مخالفانش در واقع نیروهای مذهبی هستند. همواره بر این باور بود که با سرکوب قیام 15 خرداد 1342 در واقع خطر نیروهای مذهبی رفع شده و دفع شده و نیروهای مذهبی اکثریتشون در واقع جزو هواداران سلطنت پهلوی هستن. ما این رو در خاطرات امیر اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا شاه هم میبینیم که همواره به این نکته اشاره میکنه که من در دوره نخست وزیریم توانستم خطر نیروهای مذهبی مرتجع رو رفع کنم و دیگه این هیچ خطری از جانب اونها ما رو تهدید نمی کنه. و به نوعی میشه گفت که همیشه در واقع موضوع رو القا می کرده به محمد رضا شاه. و جالب اینجاست که زمانی هم که نیروهای مذهبی در مخالفت با سلطنت پهلوی دستگیر می شدن یا گزارش های در مورد اونها به محمد رضا شاه می رسید، می گفت اینها مارکسیست های مسلمان یا مسلمانان مارکسیست هستند. یعنی احساسش این بود که نیروهای مارکسیست و چپ در واقع مخالفان سلطنت پهلوی هستن. و نکته اینجا جالب اینجاست که حتی در گزارش های ساواک این بود که ما روحانیون مخالف رو نبایستی به اصطلاح به زندان بفرستیم، چون اینها میرن در زندان و تحت تأثیر چپ ها و نیروهای مارکسیستی قرار میگن. و بر مبنای همین تحلیل بود که به این نتیجه رسن که بهتر نیرو روحانیون مبارز و انقلابی رو تبعید کنند. و باز هم اشتباهی که اونها در تحلیلشون کردن باعث شد که با تبعید در واقع روحانیون مبارز و انقلابی، بذر انقلابیگری در نقاط مختلف کشور در واقع پراکنده بشه. و به نوعی میشه گفت که محمد رضا شاه و دربار و ساواک زمانی فهمیدن که هسته اصلی مخالفان سلطنت پهلوی مذهبی ها هستن که دیگه این بذر انقلابیگری مذهبی پراکنده شده بود و نتیجه داده بود. و ما اون رو میتونیم در تظاهرات مذهبی که تحت عنوان چهلوم شهدای مردم قم و همچنین در نمازهای عید فطر سالهای 56 و 57 مشاهده کردیم، بعدا در راهپیمایی های تاسوعا و عاشورا و اربعین 57 در واقع اون موقع اینها فهمیدن که اکثریت جامعه ایران که مذهبیون هستند در مقابله و مخالفت با سلطنت پهلوی قرار دارن.
پس به نوعی میشه گفت که این چهلم گرفتن ها در راستای مخالفت با رژیم پهلوی بود دیگه.
بله، خب با سرکوب در واقع مردم قم که در واقع راهپیمایی اعتراضی مردم قم در اعتراض به مقاله 17 دی ماه روزنامه اطلاعات بود که با نام مستعار مصطفی رشید مطلق به مقام مرجعیت امام خمینی و به ساحت شخصیتیشون اهانت شده بود و در اعتراض به این مقاله مردم قم راهپیمایی اعتراضی برگزار کردن که این راهپیمایی سرکوب شد و 40 شهدای قم در تبریز برگزار شد، بعد از اون 40 مردم تبریز دریاد و این سلسله 40 ها در واقع نشون داد که گستره ای از جامعه ایران در مخالفت هستند با قومیت ها و زبان های مختلف، ولی اون چه که اونها رو به هم متصل میکنه مذهب و مخالفت با سلطنت پهلوی هست.
خب این دلیل مخالفت و این تمرکز روی مذهبیون برای مبارزه بیشتر به چه دلیل بوده جناب اصفهانی؟
خب شما نگاه کنید، ما پس از شهریور 1320 با تجربه‌ای که در واقع نیروهای مذهبی از انقلاب مشروطه و همچنین دوره سلطنت رضا شاه به دست آورده بودند، به سمت انسجام و تشکل رفتند. این تفکر تشکیل حکومت اسلامی در بخش‌هایی از نیروهای مذهبی به وجود اومده بود پس از شهریور 20، اما گسترده نبود. ولی خب ما این رو میتونیم ببینیم که بالاخره یک هویت طلبی مذهبی در بین مذهبیون داشت شکل میگرفت، به طوری که ما میبینیم که در سال 1322 وقتی حاج آقا حسین قمی مرجع تقلید شیعیان از کربلا به ایران میاد، یک استقبال در واقع با شکوه و گسترده ای ازشان از مرز ایران عراق از کرمانشاه تا تهران و بعدش تا مشهد ازشون صورت میگیره و به نوعی مذهبی نشون میدن که یک نیروی فعالی هستن که از دوره مشروطه و از دوره سلطنت رضاشاه درس‌ها و عبرت‌ها آموختن. و جالب اینجاست که در همون زمان کسی به نام ابوالفضل کمالی سبزواری که واعظ در واقع پیشرویی هستش سلسله مقالاتی در روزنامه اطلاعات می‌نویسه تحت عنوان این درد درمان نمی‌شود مگر که این در این سلسله مقالات در اونجا پیشنهادش و راهکارش این هست که با توجه به اینکه اکثریت جامعه ایران مذهبی هستند بایستی مذهبیون حکومت تشکیل بدن. و در همون دهه 20 هست که ما می‌بینیم که جمعیت فدایان اسلام در واقع مانیفست خودشون رو تحت عنوان راهنمای حقایق منتشر میکنن که در اونجا پیشنهاد حکومت اسلامی میدن. یعنی یک بذری پس از شهریور 1320 در واقع پاشیده شده بود و کم کم محصولش رو در دهه‌های بعد داد که ما می‌بینیم که خب بر همین مبنا هستش که در قیام 15 خرداد 1342 شهرهای مختلف ایران درگیر اعتراض به سلطنت محمد رضا شاه میشن و با وجود اینکه سرکوب میشه و این توهم برای سلطنت پهلوی ایجاد میشه که این خطر رفع شده و مخصوصا پس از اون که امام تبعید میشه به خارج از ایران، اما همچنان این هسته مقاومت باقی میمونه و خب با سلسله مباحث امام خمینی در نجف اشرف تحت عنوان درس های حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در واقع مرحله تشکیل حکومت و نظام سازی در میان مذهبیان شکل جدی تری به خودش میگیره.
درسته، بسیار ممنونم از توضیحاتتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ.
خواهش میکنم، خوشحال شدم از هم صحبت.
روزتون بخیر باشه، همچنین خداحافظتون.
من به پرچمم افتخار میکنم. من تو کشورم امنیت دارم، همین امنیت باعث افتخار بزرگیه. واقعا ممنونم از برنامه خوبتون، روز خوبی داشته باشه. خزایی هستم از استان آذربایجان غربی شاهیندش.
قرار شد شما مخاطبین عزیز مجله انقلاب واگویه هاتون رو درباره ایام الله دهه فجر و همطور اگر خاطره ای دارید از اون دوران با ما به اشتراک بگذارید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. سامانه پیامکی هم 30558. خانم کریمی از گیلان پیامک شدند و گفتن که در اون دوران سن و سالی نداشتم، اما خوب میدونم که پر از شور و شادی بود. آقای حسنی از قم پیامک دادند و نوشتند که همدلی و مهربانی در اون ایام موج می‌زد. پس قرار شد که شما عزیزان واگویه هاتون رو درباره ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی و همینطور اگر خاطره ای از اون ایام دارید با ما به اشتراک بگذارید. منتظر پیامکاتون هستیم همچنان 30558 و خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800. آقا مهدی از تهران پیامک دادن، نوشتن که من در اون ایام نبودم اما از بزرگترها خاطرات شیرین اون روزها رو شنیدم. خب اما در این لحظه باز هم مهمان داریم، جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما، خوش آمدید به مجله انقلاب.
سپاسگزارم، سلام عرض می‌کنم خدمتتون، دوستان محترم برنامه و همه شنوندگان.
سپاسگزارم. امروز می‌خوایم در مورد هنر و انقلاب با شما صحبت بکنیم، بلکه پیروزی انقلاب اسلامی چه تأثیری بر هنر و فرهنگ کشورمون گذاشت.
بله، خب من باز اشاره نمی کنم به روزهای گذشته چون ممکن شنوندگانی نشنیده باشن که ما چه گفتیم.
بله.
اما به جای رسیدیم که نمادهایی رو فکر می کنم ازش میتونیم استخراج بکنیم، یعنی اینکه کلا نگاه که می کنیم به انقلابهای جهان یا تحولات اجتماعی اساسی، هر کدومشون نمادهایی رو به صورت ویژه به خودشون اختصاص دادن.
درسته.
مثلا فرض بکنیم از نقاشی، از هنر شروع میشه که در اونها انعکاس پیدا کرده، تا خود تغییرات اجتماعی که در حوزه فرض بکنیم حتی لباس مردم اتفاق میفته. خب نمادهایی هستن که بعدن استحاله پیدا میکنن، نمادهایی هم هستن که میمونن، بعضی هم که بعد از اینکه عکاسی به وجود اومد در جهان، اینا در عکس و در هنر تجسمی به این شکل، حالا ممکنه در نقاشی خیلی فرق میکنه، یعنی مثل عکاسی نباشه، چون نقاشی میتونه یک نقاشان خاصی کارهای ویژه‌ای رو انجام بدن و حتما هم اجتماعی نشه. بعد از عکاسی، پیدایش عکاسی، نمادهایی که شاید در دوره‌های بعد این تحولات اجتماعی تغییر کردن، اینا ثبت شدن، به جا موندن، چون که در عکاسی بیشتر این نشر عکس وجود داشت، مخصوصا امروزی که خیلی بیشتر از قبل شده ما شاهد انتشار عکس‌ها هستیم و میبینیم که به سرعت عکس‌ها در دست به دست میشن. و این یکی از چیزایی که خواستیم راجع به صحبت کنیم، نماد دست هستش.
بله.
نماد دستی که حالا به شکل‌های مختلف تغییر میکنه، به عنوان مثال همون نماد دست خونینی که بعد دیوارها نقش بست، مثلا ما اینو حتی میبینیم کسانی روش کار کردن، پژوهش‌هایی هم ممکن انجام داده باشن، چه در حوزه دانشگاهی چه در حوزه رسانه‌ای، بهش توجه کردن و تصاویری که از اون موقع مونده از کسانی که در اون رود دیوارهای اون زمان عکاسی کردن، که بعدن اینها خب میدونید تغییر کرده، ساختمون‌ها جابجا شده، چیز دیگه جا ساخته شده، پاک شده، بناهای مختلف تغییر کرده. این یکی از نمادهایی که باقی مونده فرم دسته. خب یکیش دست بسته هست، یکی دست بازه.
درسته.
دست بسته بشه شکل خودش نشون میده به صورت مشت
کرده.
خب یکی از نمادهایی که در واقع در این بخش میتونیم بهش توجه بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم، در پیدایش نشانه ها و آرم ها بوده این فرم مشت. به عنوان مثال حالا کسانی که در این حوزه فعالیت داشتن، کم کم این فرم مشتی که در تظاهرات ما تو عکسام زیاد میبینیم که دست راست مردم هم هست که به بالا میره، میاد وارد حوزه گرافیک میشه در مقطع زمانی نسبتا کوتاهی، به عنوان مثال تبدیل میشه به یک دستی که سلاح داره.
بله.
میاد وارد آرم میشه، مثلا آرم سپاه اگه نگاه کنید همین شکلی هستش.
دقیقاً.
بعد سلاحی که نماد این دوره هستش چه سلاحیه؟ حالا قبلا میدونید که در ارتش ما سلاح سازمانیمون فقط یک سلاح، بیشتر نبود، چون من حالا دو سه دوره مختلف رفتم سربازی، اینو یادمه، از قبل از انقلاب من سربازی نرفتم طبیعتا.
درست.
این جسه بودش، ولی جسه تبدیل به کلاشنیکوف میشه، این شکل کلاشنیکوف میاد با اون فرم که سر در واقع اسلحه یه حالت بریب داره که میاد حالت قلم حتی پیدا میکنه، ترکیب میشه با همین شکل قلم و غیره و میاد تبدیل میشه به شکل‌های مختلف توی گرافیک دوران انقلاب در سال‌های بعدی هم تاثیر میذاره، آرم‌های جدیدی رو ایجاد میکنه، ترکیب اسلحه و دست. خب اینا از کجا استخراج شد؟